بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عاجزانه از وجود مبارک امام عصر ارواح نافدات دعوت میکنیم انشالله محفل و مجلس ما رو به لطف و کرمشون مورد عنایات خاصی خودشون قرار بدند اسم همه ما رو در زمره منتظران واقعی خودشون ثبت و ضبط کنند شهدا و علما و مراجع اعظام تقلید امام بزرگوار شهدای استان فارس شهرستان شیراز و همه کسایی که گردن منحق داشتن اسیر خاکن انشالله از محفلمون بهره بگیرند بازم احترام کنید جهت برطرف شدن موانع ظهور ولی است صلوات دیگری رو قرا خط بفرمایید الله قبل از اینکه عرایزمو تقدیم کنم ابتدا تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو مخصوصا میلاد با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه و یه عرض تسلیتم دارم به همه عزیزانی که در این سانحه سیل اخیر عزیزاشون رو از دست دادن یک قسمتیشون در شهر شیراز یک گروهشون در گلستان یک گروه در خوزستان یک گروهی در لرستان که واقعا تلخ بود این حادثه برای عموم مردم و الحمدلله رب العالمین مردم ایران انقدر فهیمن که مشکلاتی اگر احیانا برای عموم پیش بیاد همه الحمدلله در میدانند من از طرف خودم به همه بازماندگان تسلیت عرض میکنم علو و درجات رو برای رفتگان از خدای متعال مسئلت میکنم و برای بازماندگان این عزیزان صبر و اجر جزیل از خدای متعال مسئلت میکنم امشب چون شب میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه است منم کوتاه صحبت کنم که انشالله شما به بقیه برنامه برسید اگر به من اجازه بدید کل وقت رو به دو قسمت تقسیم کنم راجع به دو تا مطلب حرف بزنم خوبه آقایون؟ خوبه بله آقا میخوای راجع به سه تا مطلب صحبت کنم؟ نه آخه اونجوری وقت کم میاریم نه بذارید همون دو قسمت باشه به نظرم خوبه ابتدای نکته بسیار مهمه عرفانی رو از قرآن و روایات براتون تقدیم میکنم آخر عرایض من به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر یه دو سه تا جمله در مورد شخصیت ایشون میگم که اینا حالا مجموعش شاید همین وقتی که در اختیار بنده گذاشتن رو پر کنه اگه وقت کم نیاریم منو نگاه کنید آقای مرجان شستی اسم علامه جعفری رو شنیدید آقایون ایشون آبا ماه 77 از دنیا رفت خدا رحمتش کنه خیلی شخصیت عجیبی بوده یکی از مهمترین امتیازات ایشون این بوده که با دانشمندان غربی مرتبط بوده با هگل و کانت و عرض کنم که بزرگان از فلاسفه و جامعه شناسان غرب مکاتبه داشته این آقای هانری کوربن که بعضی میگن شیعه هم شد وقتی که از خارج میمد ایران، دو سه جایشون عنایت داشته که میرفته پیش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، با مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه نشست و برخاست داشتن. یکی از جایی که ایشون عنایت داشتن برند میمدن پیش علامه جعفری. حالا کتابای ایشون هم چاپ شده و من الان وقت نیست در مورد شخصیت ایشون حرف بزنم. خوب عنایت کنید آقایون. علامه جعفری رضوان الله علیه میفرماید که در کشور دانمارک جامعه شناسان جمع شدن از دانشمندان بزرگ و منو دعوت کردن تو این جلسه که در این کنفرانس شرکت کنم. ایشون میگه یه نامه اومد در خونه ما، نامه رو باز کردم دیدم منو دعوت کردن. خیلی عجیبه. دیدم گفتن که آقا ما یه کنفرانسی گرفتیم، دانشمندان و جامعه شناسان بزرگ دنیا جمع شدن، میخوان در رابطه با ارزش انسان تو این کنفرانس صحبت کنن. ارزش انسان تو این دنیا به چیه؟ علامه جعفری رضوان الله علیه میفرماید که من هم با یه گروهی حرکت کردیم از ایران و رفتیم دانمارک. و عرض کنم محضرتون که ایشون فرموده بود که ما وقتی وارد جلسه شدیم دیدیم تیپ در تیپ دانشمندان نشستن. خلاصه آقای مجری اومدن پشت تریبون و خوش آمد گفتن و بعد وقت دانشمندان رو اعلام کردن که هر کدوم بیان نظراتشون رو بگن. علامه جعفری میفرماید اولین کسی که رفت پشت تریبون گفت آقایان و بانوان، به نظر من ارزش انسان تو این عالم به ثروتش، هرچی پول تو این دنیا شما بیشتر داشته باشی مقامت بیشتره. بعد ایشون میگه دیدم این دانشمند، این جامعه شناس شروع کرد در رابطه با ارزش پول صحبت کردن. حیف الان وقت نیست که من وارد جزئیات قضیه بشم، از اصل بحث هم میمونم، ولی خب شما میدونید آقایون امیر المومنین سلام الله علیه فرمود اولین کسی که سکه زد تو این دنیا نمرود بوده. خاتم الانبیا فرمود وقتی بشر برای بار اول سکه رو زد، شیطان تمام خدم و حشم خودش رو جمع کرد و جشن گرفت. خیلی عجیبه. قبلا تو عربستان یه معامله‌ای که میخواست صورت بگیره کالی به کالی بود. آقا جنس به جنس معامله میکردن، برنج میدادن نخود میگرفتن، نخود میدادن پارچه میگرفتن، پارچه میدادن مثلا حالا چیز دیگه میگرد، جنس به جنس بود دیگه. پول از ایران وارد اونجا شد. در زمان خلیفه دوم یه تغییراتی توش صورت گرفت تا زمان عبدالملک مروان که اولین سکه زده شد و بین نقره و طلا فرق گذاشتن و خلاصه برای اولین بار پول وارد جهان اسلام شده. عرض کردم الان وقتش نیست. علامه جعفری میفرماید این دانشمند جامعه شناس به عنوان یه نظریه پرداز اولین جمله‌ای که خطاب به دانشمندان کرد این بود که آقایون به نظر من ارزش انسان تو این عالم به ثروتش. بعد شروع کرد در مورد پول صحبت کردن. علامه جعفری میفرمای ایشون اومد پایین، یکی دیگه رفت بالا گفت آقایون به نظر من ارزش انسان به پولش نیست، ارزش انسان به مقامشه. شما تو این دنیا هر چی مقامت بالاتر باشه ارزشت بالاتره. بعد شروع کرد در رابطه با ارزش مقام و بفرمایید که جایگاه و صندلی و رتبه صحبت کردن. گفت ایشون اومد پایین، یا آقای دیگه رفت بالا برگشت گفتش که آقایم به نظر من ارزش انسان تو این دنیا به پولش نیست، به مقامش نیست، بلکه ارزش انسان تو این دنیا به چیه؟ به حسب و نسبشه. آقا خانواده، ریشه خانوادگی چیه؟ گفت شروع کرد در رابطه با ارزش خانواده صحبت کردن. یکی دیگه رفت بالا گفت ارزش انسان به پولش نیست، به ثروتش نیست، به مقامش نیست، به حسب و نسبش نیست، در نگاه من ارزش انسان به شهرتشه. تو هر چی تو این دنیا مشهورتر باشی آقا ارزش تو این دنیا بیشتره. خب نگاه کنید منو آقایون، علامه جعفری میفرماید نوبت رسید به من. آقا دانشمندا رفته یکی گفته ارزش انسان به پولشه، یکی گفته به مقامشه، یکی گفته به حسب و نسبشه، یکی گفته آقا ارزش انسان به جمالشه. میدونید همه الان که ما اینجا نشستیم بعضی از دانشمندا میگن ارزش انسان تو این دنیا به قیافشه، بعضی میگن به شهرتشه. علامه جعفری میفرماید وقتی نوبت من شد، آقایون ایشون میگه من یه حرف زدم که دانشمندان یک دقیقه برای من کف زدن. و میدونید خارجی ها وقتی که میخوان یه نفر رو تشویق کنن دو جور تشویق میکنن، یه بار همینجوری که نشستن تشویق میکنن، اما یه بار میبینیم میایستن و کف میزنن. علامه جعفری حالا چی گفته بود که اینا ایستاده براش یه دقیقه کف زدن؟ ایشون رو کرد به جمعیت گفت آقایان، دانشمندان، بزرگان، فریختگان، ارزش انسان تو این دنیا در نگاه ما به پولش نیست، به مقامش نیست، به شهرتش نیست، به حسب و نسبش نیست، به جمالش نیست. در نگاه ما ارزش انسان تو این دنیا به محبوبیه که کنار کعبه دلش داره. شما تو این دنیا به کی دل بستی؟ به هر کی دل بسته باشی همون مقدار بیشتر ارزش نداری. آه علامه جعفری میگه دیدم شروع کردن کف زدن، گفتن دست نگردید. گفت رو کردم به جمعیت گفتم یه حرفی رو که من زدم مال من نیست. ما یه مولایی داریم به نام امیرالمومنین. حضرت امیر علیه السلام یه یادگاری از خودشون گذاشتن به نام نهج البلاغه. در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید ارزش انسان در این عالم به محبوبی است که در کنار کعبه دلش داره. شما کی دل میبندی؟ آقا به دنیا دل ببندی همون مقدار بیشتر ارزش داره. حالا بعضیا حقیرن تو دنیا میگردن یه چیزشو پیدا میکنن دل بهش میبندن. امیرالمومنین میفرماید تو این دنیا بیشتر، آقا بیشترین چیزی که میتونه قیمت رو تو بذاره همون محبوبیه که کنار کعبه دلت داری. الهی فدای امیرالمومنین بشم. جوونا ای کاش تمام جوونای شیراز امشب صدای منو میشنیدن. حضرت میفرماید خدا وقتی که عالم رو آفرید به خاطر اینکه این عالم زیبا بشه یه کعبه رو تو دلش قرار داده. یه پسری از امام صادق سوال کرد آقا وسط زمین کجاست؟ وسط زمین کجاست؟ حضرت فرمود خانه خدا، مسجد الحرام. چون چهار طرف کعبه را گرفتن کشیدن که زمین به این شکلی که شما دارید میبینید درست شد دیگه. حالا امیرالمومنین علیه السلام فهم خدا وقتی که خواست این عالم زیبا بشه یک کعبه توش قرار داده. منو نگاه کنید آقایون، کعبه اونایی که رفتن میدونن من چی میگم. مسجد الحرام تا چش کار میکنه شما سنگ میبینی، اصلا سرزمین سنگی، خیلی عجیبه. دور تا دور کعبه را یک کوهی گرفته به نام کوه ابو قبیس که این کوه افتخارش اینه که خاتم الانبیا اسمشو تو روایت برده. میگه علت این که بهش میگن ابو قبیس به خاطر اینه که اولین کسی که روی این کوه خونه درست کرد اسمش ابو قبیس بود، بعد معروف شد به ابو قبیس دیگه. تا چش کار میکنه شما کنار کعبه سنگ میبینی. امیرالمومنین میگه خدا به خاطر اینکه کعبه رو رونق بده میدونی چی کار کرد؟ اومد کنار کعبه زمزم رو قرار داد. و هی فرصت نیست، زمزم رو ما نشناختیم برادران بزرگوار. به خدا قسم اگر زمزم نبود کعبه رونق پیدا نمی کرد. امیرالمومنین میگه رونق کعبه به زمزمی است که خدا کنار این کعبه قرار داده. حالا میدونی این شب میلاد علی اکبر سلام الله علیه میخوام چی بهت بگم؟ امیرالمومنین میگه من و توی جوان تو زندگیمون عین این دنیا هستیم. نه جوان، هر انسانی که توی این عالم پا بگذاره آقا وجودش مثل این عالمه. خدا به خاطر اینکه وجود انسان زیبا بشه اومده یه کعبه بهش داده. اون کعبه ای که در وجود انسانه کعبه دل، خدا کعبه دل رو قرار داده. ببخشید خدا کنار کعبه در عربستان زمزم و قرار داد تا رونق بگیره. یا علی کنار کعبه دل انسان چی رو قرار داده؟ امیرالمومنین میفرماید زمزم عشق رو قرار داده. ولذا رفقا جوانا دخترا پسرا تحصیل کرده، محبت و عشق فقط مال ما انسان هاست. هیچ موجودی در این عالم عاشق نمیشه مثل ما انسان ها. محبت فقط مال ما انسان هاست. به خدا قسم اگر این محبت و عشق رو از انسان بگیرن، آدم با یه تخت سنگ فرق نمی کنه. خدا ملائکه رو عاشق قرار نداده. ما 4 تا ملک داریم بین میلیاردها ملکی که خدا آفریده که از همهشون برترن، جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل. این 4 تا ملک مقربن. آقایون این 4 تا ملک جبرن ذلیل خدا هستن. عاشق نمیشه، جبرائیل عاشق نمیشه، میکائیل عاشق نمیشه، اسرافیل عاشق نمیشه. اما امیرالمومنین میگه خدا من و توی انسان را جوری آفریده کنار کعبه دلمون چی قرار داده آقایون؟ زمزم محبت و عشق رو قرار داده. ولذا امیرالمومنین میفرماید قیمت و کل امرئ ما یحسنو. علامه جعفری میگه وقتی من این حرف زدم 1 دقیقه برام کف زدن، گفتم در نگاه امیرالمومنین ما ارزش انسان به پولش نیست، به جمالش نیست، به مقامش نیست، به جایگاهش نیست. امیرالمومنین میفرماید ارزش انسان توی این عالم به اون محبوبی است که کنار کعبه دلش داره. تو به کی دل بستی تو این دنیا؟ به هر کی دل ببندی همون مقدار بیشتر ارزش نداری. حالا یه دوتا کلمه بگم بشنوید تا حالا نشنیده باشید لذت ببرید. آقا عشق و محبت آدمو چیکار میکنه؟ پسر جوان، اولین اثر عشق در زندگی انسان اینه که آدمو بیچاره میکنه. به خدا اگر به جان انسان افتاد و تو خیابون میری با انگشت اشاره بهت اشاره میکنن، میگن کی اینو از کتو کول انداخته؟ اصلا محبت و عشق یکی از آثارش اینه که آدمو بیچاره میکنه. یواش داره گوشتون بگم، امام مجتبی علیه السلام گاهی وقتا با انگشت اشارهشون قیس آموری رو نشون میداد. قیس آموری رو نشون میداد میفرمود قیس آموری که معروف به مجنون شده، عشق بیچارش کرده. آقا به قدر اونچنان آتش عشق لیلی به جانش افتاده بود، به جان این قیس آموری افتاده بود، در احوالاتش دارن سگو گرفته بود میبوسید. آقا یکی داشت رد میشد، گفت آقا یه نفر به این پسره بگی سگو نبوس، سگ نجسه، قرآن گفته نجس. قرآن، آقا همه رساله ها دارن علما و فقها 11 چیز نجسه، یکیش سگه. یکی به این پسره بگه سگو نبوسه، تو مسلمانی؟ یه نفر اومد جلو بهش گفت قیس دیوانه شدی سگو میبوسی؟ یه نگاهی کرد گفت به خدا منم مسلمانم، منم میدونم سگ نجسه. بهش گفتن چرا سگو میبوسی؟ گفت من هر سگی رو که نمیبوسم، این سگ در خانه لیلی منه، این به خاطر وابستگیش به لیلی منو اینجوری بیچاره کرده. آقا این شارگ دستش نگاه کن، منو این شارگ دستش ترکید، شروع کرد خون و بدن دویدن، دستمال آوردن ببندن. یکی برگشت بهش گفت که چه کردی دستتو بریدی؟ در احوالاتش نوشتن سرشو انداخت پایین، گفت به نظرم یه جایی از لیلی من بریده شده. بعد رفتن دیدن که ایشون دستش خراشی برداشته بود. وقت بزرگان ما میگن شدت عشق اینجوری بیچارش کرده. دقت کردی چه گفتم؟ عشق آدم ها اینجوری بیچاره میکنه. ما آدم ها اینجوری داشتیم. شما ماجرای اویس قرن رو زیاد شنیدید. در یمن بود، دندان خاتم الانبیا در احد افتاد. ایشون میدونید از شهدای جنگ صفین دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود امروز تا غروب 1000 نفر با من بیعت میکنند با خون. ببینید این کف دستشون رو زخم میکردن، خون که میومد دست میدادن، میگفتن ما یعنی تا پای جان میستیم. ابن عباس میگه دم در خیمه وایستادم، به امیر المومنین گفتم آقا اینقدر این عددا رو دقیق معلوم نکن، شما گفتی 1000 نفر، اگه 999 نفرم بیاند منافقا میگن مولای شما راست نگفت، دست میگیرن. حضرت فرمود همینی که گفتم. ابن عباس میگه من دم در خیمه وایساده بودم، همینطور میشمردم، نزدیک بود آفتاب غروب کنه، 999 نفر اومده بودن، یه وقت دیدم از دور گرد و غبار بلند شد. گفتم یکی اومد پیش من گفت خیمه مولام علی کجاست؟ بهش گفتم شما کی باشی؟ گفت من اویس قرنم. آقایون منافقا دور اویس قرنی رو گرفتن. پسرای جوان گوشتون بازه چی میگم، به اویس قرنی گفتن ما دلمون برای تو خیلی میسوزه. ایشون گفت برای چی؟ گفت آخه تو پیغمبر رو ندیده مسلمون شدی، چون رسول اکرم رو ندیده بود دیگه. برادران یک مرتبه نوشتن اویس قرنی یه نگاهی کرد گفت شما که پیغمبر رو دیدید و باهاش بودید در احد، من شنیدم دندان پیغمبر رو شکوندن، راسته؟ همشون گفتن آره. ایشون گفت خب بگید ببینم کدوم یکی از دندونهای پیغمبر شکسته شو. دستار رفت جلو دهن، گفتن آقا ما که نرفتیم لب و دهان رسول اکرام باز کنیم ببینیم کدوم دندون بوده. اما اویس قرنی انگشت اشاره رو گذاشت رو دندانی که افتاده بود، گفت به خدا قسم دندانی که افتاد این دندان بود. بهش گفته از کجا میگی؟ گفت من تو یمن بودم، رسول اکرم در مکه، تو کجا؟ تو احد. دندان رسول خدا رو شکوندن، دندون من افتاد. اصلا یواش در گوشت میگم، عشق یکی از ویژگیاش اینه که آدمو بیچاره میکنه. به خدا تو خیابون بره عاشق و عاشق واقعی رو میگم، انگوش میگیرن اینجوری اشاره میکنن، میگم ببینید این کی از کتوکول انداخت. شما اسم ابو علی سینا رو شنیدید؟ یه پیرزنی اومد بهش گفت که آقا یه پسر 25 6 ساله دارم مریضه، شما هم پزشکی تشریف میارید این مریض رو ببینید؟ ابو علی سینا فرمود مریض بیارید اینجا. گفتن نه آقا نمیشه، اصلا حرکتش نمیشه داد. نوشتن ابو علی سینا وقتی که وارد خانه شد دید بله یه پسر 25 6 ساله افتاده توی بستر. به مادر پسره یه نگاه کرد گفت بچه تو دکتر بردی؟ گفت آره. گفت دارو داری؟ گفت بله. گفت داروهاشو بیار ببینم. یه گونی آورد جلو ابو علی سینا خالی کردن داروهای گیاهی. ابو علی سینا یه نگاهی کردن و فرمودن که این داروها رو دادید؟ گفتن بله. گفت اتفاقا افاقه نکرده این داروها رو که ما دادیم. اما یه مرتبه دیدن ابو علی سینا جوون رو نگاه کنید، این نبض مریض رو گرفت توی دست، شروع کرد اسم کوچه ها و خیابونا رو بردن، خیابون اول، خیابون دوم، خیابون سوم، خیابون چهارم، رفت تو خیابون، کوچه اول، کوچه دوم، کوچه سوم، رفت تو کوچه، خونه اول، خونه فلانی، خونه. یه مرتبه دید قلب داره از جا کنده میشه. مادر پسره رو صدا کرد گفت پسرت هیچ چیش نیست، پسرت عاشق شده و اگر دختر فلانی رو که عاشقش شده بگیرید براش، درداش برطرف میشه. وقت بزرگان ما به اینجا که میرسن میگن درد عشق آدمو اینجوری بیچاره میکنه. خب من حرفمو خلاصه کنم، علامه جعفری تو دامار تو مجلس جامعه شناسان که ارزش انسان به چیه جلسه گرفته بودن این جمله رو گفت، گفت ارزش انسان تو این عالم به محبوبیه که تو کنار کعبه دلت داری. به کی دل بستی؟ به هر کی دل ببندی همون مقدار بیشتر ارزش نداری. و برادران بدترین محبت ها اون محبتیه که یک طرفه باشه، بدترین عشق عشقیه که یک طرفه باشه. تو برای طرف بمیری اما طرف برای ترم خورد نکل، چقدر بده. انشالله اگه حرم کریم به اهل بیت اومدید تو این صحن عتیق 4 تا از پادشاه های قاجار تو صحن عتیق تو حرم مدفونن. یکیشون فتح‌علی‌شاه قاجاره. میدونید فتح‌علی‌شاه قاجار دستور داد از کربلا یک خروار خاک آوردن تربت رو، چون میدونید بعضی از بزرگان ما همه کربلا رو تربت میدونن، فقط تربت رو به قبر مطهر سید الشهدا و محدوده زری نمیدونن. کل کربلا رو بعضی از بزرگان ما عرض میکنم تو رو مثل کی؟ مثل مرحوم مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی میگه همه کربلا تربته. ایشون وقتی وارد کربلا میشد با یه وضو میومد، با یه وضو هم خارج میشد، با همون وضو خارج میشد. کارهای مباح تو کربلا نمیکرد. و حالا چون امشب شب علی اکبره دارم براتون عرض میکنم، به خدا قسم کربلا حقیقت حیات. آقا عالم رو شما یک کالبد حساب بکنید، جانش میشه کربلا. و کسی که کربلا نره زندگیش جون نداره، مثل یک کالبد بدون روحه. تو بدون کربلا نمیتونی به حقیقت حیات برسی. اون وقت در روایت داریم که فتح‌علی‌شاه قاجار گفتش که یه خروار خاک آوردن قبرش تو حرم کریمه اهل بیت کند، اوستا و عمله و بنا آورد، گفت این خاکای کربلا رو گل کنید با ماله بکشید تو قبر من. الان ایشون اونجا دفنه دیگه، تو قم در صحن عتیق دفنه که یه درش هم تو مدرسه فیضیه باز میشه. چهار تا پادشاه قاجار اونجا دفنه، یکیش ایشونه. این فتح‌علی شاه قاجار با یکی از علما معاصر بوده به نام میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه، به قدری به میرزای قومی علاقه داشت، یه روز یه نامه نوشت که جناب میرزا من به شما خیلی علاقه دارم و از پیغمبر روایت شنیدم که فرموده المرء من احب، هر کسی روز قیامت با محبوب خودش محشور میشه، شما لطف کنید زیر این نامه رو امضا کنید که شما هم به من علاقه دارید، که من وقتی مردم این نامه رو بذارم تو کفنم قیامت نشون بدم، بگم من میرزا رو دوست داشتم، میرزا هم به من علاقه داشته. میدونید آقای میرزای قومی چی نوشت؟ ایشون زیر نامه نوشت شما به بنده علاقه دارید ولی من اصلا به شما علاقه ندارم، بی خودی زحمت نکش. حالا جالب اینجاست، دخترش رو پیشنهاد داد فتح‌علی شاه قاجار، گفت دخترم شما یه پسر داری، من دختر شما پسرتونو بیارید دختر منو بگیره. مرحوم میرزای قومی فرموده بود مرگش برای من شیرین تر از اینه که بیاد داماد تو بشه و حاضر نشد. وقت بزرگان ما میگن بدترین محبت اون محبتیه که یک طرفه باشه، شما به یه نفر دل ببندی طرف برای طرف هم خورد نکنه. حالا یه وقت هم گذشته، آقایون شما تو این عالم بخواید یه نفر رو پیدا کنی که دل که بهش بستی محبت دو طرفه باشه، به والله العلی العظیم قسم تو این عالم بعد از پروردگار از اهل بیت نمیتونی بگذری. الهی فدای سید الشهدا بشم. تو خیال میکنی تو گوشه شهر شیراز تو هیئت محبان سارالله نشستی، یه دستی به سینه میزنی، یکی مثل سید میاد برای شما بخونه، شما اینجا لذت ببری، بعد میگی من بین 7 میلیارد جمعیت گمم. والله قسم این محبت دو طرفه است، این محبت یک طرفه نیست. حارث همدانی وقتی اومد پیش امیرالمومنین، حضرت بهش فرمود من از مریضی شیعیانم بیمار میشم، از مریضی شیعیانم بیمار میشم. سعد ابن سوهان مریض بود، امیرالمومنین بهش فرمود بیمار شدی، عرض کرد آقا مریضی دیگه سراغ همه میاد. حضرت فرمود به خدا قسم شیعه مریض میشه، علی مریض میشه. این محبت اهل بیت علیهم السلام دو طرفه است، یعنی شما برای اهل بیت علیهم السلام خودتو خرج کنی، خیال نکن بدون مزد و جواب میمونی. دقت کردی چه عرض کردم آقایون؟ دقت کرد جواب به دقت کردی؟ بگید ایوالله. خب دستتو بیار بالا، یه دعا بکنم امشب شب میلاده، یه نکته برای حضرت علی اکبر بگم و آقا سید براتون بخونم. میخوای دعا کنم یا نکنم؟ خدایا به حق حضرت امیر علیه السلام محبت علی رو از دل ما بیرون نکن. خدایا تا زنده ایم از نسل و دودمان ما کسی رو کم ارادت به علی و اولاد علی قرار نده. خدایا ما رو شرمنده اهل بیت نکن. حالا یه صلوات قرآن خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل حضرت علی اکبر. سال 43 11 شعبان 43 هجرت متولد شده. بعضی هم میگن ایشون حالا تاریخ پس و پیش داره، 18 سال 20 سال تا 22 سال تا 25 سال هم برای حضرت علی اکبر سن نقل کردم. ولی شما زیارت نامه حضرت علی اکبر رو که میخونید، تو زیارت نامه به زن و بچهش، آقا به زن و بچه ایشون هم داری احترام میذاری، معلوم میشه ایشون ازدواج کرده بود. اما من میخوام یه جمله محضرتون عرض کنم. یکی از القاب ایشون زناره. چرا به ایشون میگفتن زنار؟ دلیلش این بوده که ایشون غروب به غروب بالای سردر خونش یه آتیشی روشن میکرد. به ایشون میگفتن چرا بالای در یعنی سردر خونه چرا آتیش روشن میکنی؟ ایشون فرمود آتش روشن میکنم که اگر درمانده ای تو بیابان موند از نور این آتیش راه رو پیدا کنه و در مسیر قرار بگیره و به شهر برسه. کسانی که حالا قدیم که میدونید چجوری بوده دیگه، راه رو گم میکردن با این نور شهر رو گم نکنه. خیلی من حالا در مورد فضائل حضرت علی اکبر بخوام حرف بزنم طول میکشه، اما یواش در گوش جوونا میگم. اون چنان دل از سید الشهدا برده بود آقایون که در روایت داریم حضرت ابی عبدالله فرمود هر وقت ما مشتاق زیارت خاتم الانبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد می شدیم و علی اکبر نگاه می کردیم. این حالا از جهت خلق دیگه، از جهت خلق. اما از جهت منطق و خلق آقا سید الشهدا می فرماید حضرت علی اکبر شبیه خاتم الانبیا بود. اخلاق قرآن در مورد خاتم الانبیا می فرماید به انکم لعلا خلق عظیم. امیر المومنین فرمود متاع دنیا رو میتونید بشمرید؟ گفتن نه، چون قرآن می فرماید لا تعد ولا تحصى. امیر المومنین می فرماید متاع دنیا رو نمیتونید بشمرید، اما قرآن میگه متاع الدنیا قلیل، شما قلیل رو نمیتونی بشموری. چجوری میخواید اخلاق خاتم الانبیا رو براتون بگم در حالی که قرآن میفرماید و انک لعلا خلق عظیم. اون وقت حضرت علی اکبر شبیه کی آقا؟ شبیه خاتم الانبیاست، از جهت خلق، از جهت منطق، از جهت خلق، اخلاق. حرف من تمام. یادگاری جلسه علی اکبر همین باشه، ما کار خودمونو کردیم. سه تا مشکله که امروز جوانای ما رو اذیت میکنه، از دست دارن میرن اگه به داد خودشون نرسن. اولیش غرور جوانیه. بزرگان ما میگن از 17 سالگی تا 21 سالگی یه جوان باید خیلی مواظب خودش باشه. اگر تو این زمان مواظب خودش نبود، بعد آرام آرام دیگه نمیشه کاریش کرد. به تعبیر مثنوی میگه اگه این درخت ریشه دووند کندنش دیگه آسان نیست. اولیش غرور جوانیه. دومین مسئلهش رفاقته. رفیق بازی کار میده دست ما. به خدا قسم نمیخوام اینجا هر چی آدم رو منبر از خودش حرف بزنه به همون اندازه نورانیت منبر کم میشه، ولی به جوانا به خاطر اینکه یقین کنن میگم. من اکثر شهرها الان تو قم که هستیم، ما یکی دو بار زندان میرم، با زندان اکثر شهرام که رفتم خودم پیشنهاد دادم به بانی، گفتن هماهنگ کنید ما یه سری هم به زندان بزنیم. خدا رو گواه میگیرم آدمایی رو سراغ دارم در زندان دیدم، اونقدر از رفیق نالیدن که رفیق بد ما رو بیچاره کرد، برگردیم میفهمیم باید چه کار کنیم. یه پسر جوانی رو اخیراً دیدمش در زندان لنگرود قم، بهش گفتم تو نباید اینجا باشی، سرش انداخت پایین. اون چه به دهنش اومد نثار پدرش کرد. آقا جسارت میکرد به پدرش، رکیکترین حرفا رو میزد که قلم حیا میکنه بنویسه. بهش گفتم میدونی خاتم الانبیا فرموده جسارت به بابا و مامان رزقو کم میکنه، عمرو کوتاه میکنه، برکتو از زندگی میبره. ما مهرمون نسبت به والدینمون خیلی کمه آقایون. بعد پسرش شروع کرد دریوری گفتن، میگم قلم حیا میکنه بنویسه. گفت مردک من 30 سالم بود ازدواج کردم، 30 سال توی خونه با بابام بودم دیگه. گفت تو این 30 سال یه خنده رو لب این بابا ندید. آقا خنده که پولی نیست، چرا تو خونه بد اخلاقی؟ چرا کاری کردی که این بچه در بره از خانه؟ چرا کاری کردی که این حالا تو بخش دختر و پسرش دیگه من وارد نمیشم. حالا رفاقه قرآن میفرماد الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، میفرماد روز قیامت دوستی ها به دشمنی تبدیل میشه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو به عنوان رفیق انتخاب نمیکردم. چرا؟ چون گفت اسب و تازی گر ببندی پیش هم رنگشان یکسان نگردد، طبعشان یکسان شود. اینا کنار هم که میگیرن از هم دیگه. و آخرین نکته این که عرض میکنم دوری از معنویت. اول غرور، خشم، غضب، بعد رفاقت، بعد دوری از معنویت. جوونا هر کی تو این دنیا به جایی رسید گره با معنویت داشتی، تو با نماز قطع رابطه بکنی، به والله العلی العظیم قسم راه‌های بسته شده زندگی رو نمیتونی به روی خودت باز کنی. اما انسانی که با نماز مرتبطه، ارتباط داره، و حضرت علی اکبر سلام الله علیه تو راه که دارن میان، یه وقت دید ابی عبدالله روی قاچ زین خوابشون برده، حضرت بلند شدن انا لله و انا الیه راجعون، گفتن از بابا سوال کرد برای چی انا لله میگی؟ حضرت فرمود تو راه در عالم، بفرمایید یه عالمی غیر این عالم، در عالم خواب بوده، در رؤیا بوده، در مکاشفه بوده، خطاب رسید که این قافله رو داره مرگ حرکت میده. حضرت علی اکبر فرمودن اولسنا علی الحق، آیا ما حق نیستیم؟ ولذا روز عاشورا این پسر جوان آقا ابی عبدالله علیه السلام قوغا کرده. و مگه میشه شب ولادت حضرت علی اکبر یاد شهدامون نباشیم؟ گرامی میداریم یاد همه اونایی که رفتن به خاطر اینکه ما این پرچما رو بالا نگه داریم، مخصوصا شهدای استان فارس و شهرستان شیراز که گردن ما حق دارن. خدایا به آبروی امام زمان امام عصر رو برسان. خدایا ما رو خار راه حضرت قرار نده. به حق ولی یه از قسمت میدیم امسال سال 98 حالا شروعش با این سیل اخیری که اتفاق افتاد، خدایا به آبروی سید الشهدا سال پایان غیبت ولی عصر قرار بده. یه پدر بزرگواری قبل منبر خیلی به من سفارش کرد و به جوانا خیلی دعا کنید. خدایا زمینه ازدواج، کار و شغل، فعالیت و صحت و سلامتی برای جوانا فراهم بفرما. سایه بلند پایه مقام معظم رهبری سید جلیل القد بر سر ما و کشورمون مستدام بدار. پرچم انقلابمون به دست مجروحشون به امام زمان برسان. حالا اگه کفم زدید زدی، ولی صلوات بفرستید.